تربيه خدای مرج.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر شنوندگان ارجمند. امروز شنبه هفتم ماه آگست سال 2021 میلادی است. لیلا ما حبیب عظیمی هستم. اخبار و گزارش های این ساعت را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. نخست توجه فرمایید به مشروع خبرها از همکارم رویا زمانی.
سلام و صبح همه شما بخیر. نماینده های کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست روز جمعه که در نیویورک برگزار شد، نگرانی هایشان را از افزایش خشونت ها، تجدید حملات طالبان و تلفات غیر نظامیان در افغانستان ابراز داشتند و آنان از طالبان خواستند که راه صلح و آتش بس را در پیش گیرند. دبرا لاینز، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان، در سخنرانی خود گفت که وضعیت افغانستان وارد یک مرحله خطرناک شده است. او افزود جنگ به طور بی‌رحمانه جریان دارد و میزان نقض حقوق بشر و خشونت ها چند برابر شده است. جزئیات بیشتر این موضوع را در همین برنامه میشنوید. جن ساکی، سخنگوی قصر سفید، طی اعلامیه ترور دواخان مینپال، رئیس مرکز رسانه های حکومت افغانستان را شدیداً محکوم نموده، گفت که شکی نیست که طالبان مسئول این حمله می باشند. این مقام قصر سفید علاوه کرد که گزارش های معتبر از جنایت طالبان در مناطق تحت کنترلشان وجود دارد که باعث نگرانی می باشد. وی گفت اگر طالبان در صدد مشروعیت بین المللی می باشند، پس این اقدامات برای آنان مشروعیت نمی دهد. طالبان در عوض تشدید خشونت ها و عملیات نظامی باید بر روند سال تاکید داشته باشند، چیزی که مردم افغانستان خواهانند. خانم ساکی افزود که بعد از دهه ها جنگ، سرمایه گذاری در بخش سال در افغانستان به نفع کشورهای همسایه و منطقه می باشد. کلوچاو، سرپرست ریاست اجرایی رسانه های جهانی ایالات متحده، طی اعلامیه در مورد قتل دواخان مینپال، رئیس رسانه های حکومت افغانستان، گفت که یک حمله دیگری بر رسانه ها به طرز وحشتناک در کابل صورت گرفت. دواخان مینپال، رئیس مرکز رسانه های حکومت افغانستان، با ضربه گلوله کشته شد. گروه طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. مینپال از سال 2006 تا 2010 خبرنگار رادیو آزادی بود. تعهد وی به ابراز حقیقت غیر قابل انکار است. در سال 2008 مینپال توسط طالبان در شهرهای کابل، کندهار توسط طالبان ربوده شد، به دنبال اعتراض رهبران قومی منطقه که او را یک خبرنگار متعادل و بی‌طرف می‌پنداشتند. بعد از 3 روز وی رها گردید. در ادامه خبرها، پس از نشر گزارش‌ها در مورد سقوط شهر زرنج به دست طالبان، معاون والی نمروز به صدای امریکا گفته است که طالبان وارد مقام ولایت نمروز شده است. آقای براو در یک تماس تلفنی با صدای امریکا گفت که نیروهای قماندانی امنیت ملی برای یک ساعت با طالبان مقاومت کردند. با گفته معاون والی نمروز، تنها ولسوالی چاربرجک و نیمه از ولسوالی دل آرام نمروز در کنترل نیروهای امنیتی قرار دارد. گزارش ها نیز وجود دارد که گویا نیروهای امنیتی بدون جنگ شهر زرنج خارج شده و سپس طالبان شهر را تصرف کردند. برخی از ویدیوها در رسانه‌های اجتماعی نشر شده که در آن طالبان ادعا می‌کنند که وارد ساختمان مقر ولایت نمروز شدند. یک مقام پلیس نمروز که به دلایل امنیتی نخواست نامش در این خبر ذکر شود، گفت که طالبان به دلیل نرسیدن نیروهای امنیتی تقویتی این شهر را تصرف کردند. ادامه خبرها. اردوی ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که ساحات نیروهای نظامی را در آلمان و بلژیم که برای تحویل دادن آماده شده بود حفظ خواهد کرد، زیرا موجودیت آنان برای نیازهای روبرشت دفاعی در منطقه مهم است. این ساحات شامل مسکن، امکانات حمایتی، یک پایگاه برای ذخیره سطح و وسیله نقلیه زرهی، محل انبار و دفاتر اداری می شود. دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا، در جولای 2020 اعلام کرد که ایالات متحده تقریبا 35,000 سرباز آمریکایی مستقر در آلمان، 12,000 آن را خارج می کند. برخی ها را دوباره به کشور برمیگرداند و شماری را هم در جاهای دیگر اروپا دوباره مستقر می سازد. اما مقامات در وزارت دفاع آمریکا با اشاره به نیاز به برنامه‌ریزی در راز مدت برای چنین حرکت ها اقدام فوری نکردند و سطح کنونی حدود 35,000 سرباز آمریکایی را در آلمان حفظ کردند. و اداره اطفایه اسرائیل خبر داده است که بالون‌های آتش‌زایی که روز جمعه از دوار غزه پرتاب شده بود باعث آتش سوزی در منطقه اسکل اسرائیل شد. این واقعه در زمین‌های زراعتی در اطراف منطقه فلسطینی‌ها صورت گرفت که توسط اسرائیل در محاصره می‌باشد. آخرین بار همچنین حمله در 25 جولای در عین منطقه صورت گرفت که در پاسخ نیروهای اسرائیلی بر گروه حماس که آن منطقه فلسطینی را اداره می‌کند حملات هوایی انجام دادند. اداره اطفایه اسرائیلی جزئیات بیشتر در مورد آتش سوزی روز جمعه ارائه نکردند، اما گفتند که تلاش‌ها برای خاموش کردن آن ادامه داشت. این بود خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
شنونده‌های عزیز، خبرها را از همکارم شنیدید. اکنون من لیلا ماحبیب عظیمی می‌پردازم به تقدیم تفصیل گزارش‌های این ساعت رادیو آشنا از استودیوی مرکزی صدای آمریکا در واشنگتن دی سی. نخستین گزارش این ساعت، وزارت تحصیلات عالی از آغاز دروس حضوری محصلان در دانشگاه‌ها و نهادهای تحصیلات عالی 11 ولایت کشور خبر داد که آمار واقعات مثبت و واقعات فوتی ناشی از ویروس کرونا 35% کاهش یافته است. شرح بیشتر در گزارش از همکار ما عبدالحی ورشان از کابل.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان بروز جمعه با نشر نامه خبری از آغاز دروس حضوری محصلان در دانشگاه ها و نهادهای تحصیلات عالی دولتی و خصوصی در 11 ولایت کشور خبر داد که به دلیل ابتر شدن وضعیت کووید 19 در کشور دچار اخلال شده تعطیل بودند. حامد عبیدی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی بروز جمعه در گفتگو با رسانه ها گفت که مطابق فیصله شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی که بر مبنا و مشورت وزارت صحت عامه اتخاذ شده است، در 11 ولایت کشور که فیصدی آمار کووید 19 پایانتر از 35% است، فردا 16 اسد 1400 خورشیدی رسما دروس حضوری محصلان آغاز می گردد.
در همین حال تحصیلات عالی افغانستان در 11 ولایت که آمار مبتلایان به ویروس کرونا زیر 35% داره، فردا رسما باز میشه. در مورد 23 ولایت دیگر تا هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده. ما منتظر گزارش نهایی وزارت صحت عامه افغانستان هستیم. بعد از گزارش وزارت صحت عامه افغانستان تصمیم نهایی اتخاذ خواهد شد و درهای نهادهای تحصیلات عالی در این 23 ولایت به شکل تدریجی برای مسئولین عزیز باز خواهد شد.
مطابق این اعلامیه در 23 ولایت باقی مانده کشور دروس حضوری پس از گزارش و مشورت نهایی وزارت صحت عامه افغانستان که آمار کووید 19 از مرز 35% کاهش یابد به صورت تدریجی شروع می شود. آقای عبیدی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی گرفتن واکسن کووید 19 را برای محصلان حتمی و لازمی خوانده گفت که برای آن عده محصلانی که واکسن ویروس کرونا را دریافت نکرده باشند اجازه داخل شدن به صنف ها و لیله ها داده نخواهد شد. طبق این اعلامیه وزارت سخنگوی وزارت تحصیلات عالی 11 ولایت که قرار است فردا شنبه 16 اسد دروس حضوری محصلان شروع شود عبارتند از کابل، قندوز، نیمروز، دایکندی، بلخ، جوزجان، بادغیس، قندهار، نورستان، سمنگان و پنشیر. در خود یادآوری است که دکتر وحید مجروح سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان در نشست‌های خبری متعدد اظهار داشت که برای بازگشایی مکاتب مراکز آموزشی دانشگاه‌ها و نهادهای تحصیلات عالی از جانب مالکان دانشگاه‌ها، مکاتب و مراکز آموزشی و نهادهای تحصیلات عالی خصوصی سخت زیر فشار است و گفته بود که چنان تحت فشار قرار دارد که مردم تصور کرده نمی‌توانند. اما اکنون این فیصله شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی مبنی بر آغاز دروس حضوری محصلان تحت همین فشار مالکان نهادها و مراکز تعلیمی و تحصیلی خصوصی صورت گرفته است و یا واقعا وضعیت کووید 19 در کشور به گونه دراماتیک بهبود یافته است دقیقا معلوم نشد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa.
ادامه گزارش ها. با نزدیک شدن پایان روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، کارشناسان میگویند زنان و کودکان افغان با آینده خطرناک روبرو اند. آرش عرب اسدی از صدای آمریکا گزارش را تهیه کرده در مورد که برگردان دری آن را از همکار ما فرخنده پیمانی میشنوید.
هنگامی که جنگ بین نیروهای امنیتی افغان و گروه طالبان شدت میگیرد، بسیاری از مردمی که در میان این همه درگیری و تیراندازی قرار میگیرند، مجبور به ترک خانه و محل خود میشوند که اکثر آنان را زنان و کودکان تشکیل میدهد. این 5 خانواده که با عین وضعیت روبرو شدند، در این خانه کوچک پناه بردند. در میان آنها 3 بیوه و تعداد زیادی هم یتیم هستند که جای برای رفتن ندارند و این کودکان انتخاب رفتن به مکتب و آموزش را ندارند. گلدسته یکی از زنان بیوه‌ای بیجا شده است. میگوید که همسر و 3 فرزند خود را در جنگ از دست داده است. او به صدای امریکا میگوید که نواسه های شکنون در کابل زباله ها را جمع آوری کرده و به فروش می رسانند و از این طریق خانواده خود را حمایت می کنند.
کاغذان پولی دقیقه پا منده که داده دا لایی کت لری نو دا شرفانیز مرزاره چیشی وقت کرزیز مرزاره چیشی وقت تاجیز مرزاره چیشی وقت اینچی جی را تا کن دکرده انسان هشتی که یه چیزا پا دقیقه زاگی که ناز دایم ناز ما پر کور جک ناز ما کشنیانو خوشی لیده لیده ناز ما کشنیانو شکا لیده لیده ناز ما کشنیانو شا
در اوائل ماه جاری اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان یک طرح وسیع جدید را که هدف آن رسیدن به ثبات در 6 ماه می باشد به شورای ملی افغانستان پیشکش کرد. ولی بسیاری از مردم این را می پرسند که آیا دولت تا 6 ماه آینده دوام خواهد آورد یا خیر؟
هیدر بار مسئول بخش حقوق زنان در دیدبان حقوق بشر میگوید
پیشروی های طالبان در چند هفته اخیر از زمان آغاز پروسه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بسیار نگران کننده است و دیدن سکوت جامعه بین المللی واقعا ناراحت کننده است. این نوع عدم ارتباط و این نوع احساس بسیار بد است. شرم است که کار از دست ما بر نمی آید.
مدافعان حقوق بشر نگرانند که رویکرد عملی جامعه بین المللی نسل زنان و کودکان را که بیشتر در برابر طالبان محافظت شده بودند به خطر بیندازد.
ماری اکرمی رئیس شبکه زنان افغان چنین میگوید
طالبان هنوز همان نگرش و همان فلسفه قبلی یکسان را برای خودشان دارند که جهان خاص خود را دارند. این واقعا برای ما ممکن نیست. واقعا برای همه مردم افغانستان مشکل است، مخصوصا برای زنان و جوانان.
یک مرد بیجا شده که خود را محمد عمر معرفی می کند به صدای امریکا می گوید که خانواده اش فقط یک زندگی عادی می خواهد.
من دیو خوندی لری ده خدای فضا از بلا ده جنگ بس که ده فران فضا از ده جنگ بلا بس که جی جنگ پا جه ملکی نی مرز با بلار سو یو یری باو که یو بل کار باو که یو خاری باو کار رو نو ده با سو در سو جی مرز کلی پات دی وطن پات دی پور اصا پات دی.
این افغان‌های بیجا شده میگویند که طالبان مین‌های زمینی را در اطراف خانه‌های آنان که از آن فرار کرده بودند قرار می‌دهند. آنان میگویند فرزندانشان دست و پای خود را از دست دادند. اینها شامل آن میلیون‌ها افغان می‌شوند که در داخل و خارج از افغانستان بیجا شدند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/VOA Dari.
ادامه گزارش های افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. اوضاع جاری امنیتی در افغانستان با تشدید جنگ ها ممکن باعث ایجاد زمینه های نامساعد برای تکمیل و حفاظت از پروژه های زیربنایی و عامل منفعه شود. در مورد شرایط موجود برای پیشبرد برنامه های انکشافی و تعهدات کشورهای اعانت دهنده و ادامه کمک هایشان به افغانستان صحبت داشتم با تحلیلگران و مسئولین امور انسجام این پروژه های انکشافی که طی گزارش به توجهتان می رسانیم. بر اساس گزارش ریاست انسجام مؤسسات غیر دولتی وزارت اقتصاد افغانستان، مؤسسات غیر دولتی مطابق قانون این مؤسسات فعالیت دارند که سالانه بیشتر از 800 میلیون دلار آمریکایی را در ولایات مختلف افغانستان در سکتورهای مختلف به مصرف می‌رسانند. ریاست انسجام کمک‌ها در افغانستان جهت حمایت از انکشاف و بازسازی با همکاران بین المللی که در بخش کمک‌های وعده داده شده انکشافی ایالات متحده و سایر کشورهای اعانت دهنده برای های افغانستان همکاری می کنند، در تهیه و تطبیق این پروژه ها مشوره های خود را نیز ارائه می کنند. ریاض صدیقی، رئیس انسجام مؤسسات غیر دولتی وزارت اقتصاد افغانستان، می گوید ناامنی تأثیرات خود را بر تطبیق و بهره برداری از پروژه های عامل منفعه داشته است.
طبعا ناامنی البته تاثیر خود بالای فعالیت های نهادهای غیر دولتی یا مؤسسات غیر دولتی گذاشته، چون مؤسسات هم در تمام افغانستان فعالیت دارند. یک تعداد زیاد ولسوالی های افغانستان البته که به دست دشمن های مردم افغانستان افتاده اثر ساخته فعالیت داره، باز هم مؤسسات کوشش نهایی خود می کنند که توسط امو کارمندان صاحبی که در ولسوالی ها دارند از امو طریق بتانند که بر مردم نیازمند افغانستان البته خدمات خود ارائه بکنند.
تحلیلگران مثل آقای فرشید حکیمیار، آگاه امور اقتصادی مستقر در واشنگتن، میگوید با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و با وخامت اوضاع امنیتی و تشدید جنگ‌ها، برنامه‌های اقتصادی منطقه‌ای نباید از نظر دور و به ضعف و رکود مواجه شود.
اقتصاد افغانستان و آینده بهتر افغانستان رو باید افغان‌ها بسازند. باید در تماس بسیار نزدیک با دولت‌های بین المللی باشند، باید در تماس نزدیک با تجار بین المللی باشند که اینا بتانن جلب سرمایه گذاری کنن، آن چی کارهایی که در عرصه زیربناهای اقتصادی شده اونا رو بیشتر توسعه بتن. آوردن سرمایه گذار بین الملل در داخل یک کشور با در نظر داشت بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی بسیار یک طرح و پروژه بسیار کلان داره، یک دیپلماسی بسیار فعال در سطح منطقه‌ای نیاز داره تا رهبرای افغانستان چی در داخل هستند چی هم نماینده های سیاسی ما در بیرون از افغانستان بتانن در یک گفتمان بسیار جدی اینا با سرمایه‌گذارهای بین‌المللی باشند.
آمدن جامعه جهانی و آوردن منابع چرخش اقتصادی افغانستان را فعال‌تر ساخت، اما او میگوید جلوگیری از سوء استفاده و سوء مدیریت در تطبیق پروژه‌ها و برنامه‌های سودآورنده برای مردم و برای بهبود زندگی آنها توسط حکومت افغانستان یکی از شرایط عمده و خاص برای پیشبرد و بهره برداری از پروژه های زیربنایی محسوب می شود.
در اکثریت کشورهای جهان دولت ها و نیروهای قوای مسلحشان بیشترین توجه از اینا، بیشترین وقت و به اصطلاح عام نفوذ اینا بیشتر روی حفاظت و محافظت از پروژه ها و ثروت های کلان اقتصادیشان است. دولت افغانستان می تواند در این عرصه نقش بسیار مهم در ایجاد مثلا بیمه های ریسک یا بیمه های خطر داشته باشد تا حداقل اعتماد بین از اینا وجود داشته باشه، اینا دلگرمی داشته باشند که اینا حداقل ریسک هایی که قابل پیش بینی است از ناحیه بی‌ثباتی سیاسی و امنیتی را دولت افغانستان یا دوستای بین المللی افغانستان تقریبا جبران میکنند.
اما ریاض صدیقی از وزارت اقتصاد افغانستان میگوید اکثر شرکت ها و مؤسسات بیمه نیستند و تضمین برای سرمایه ندارند.
متاسفانه که در افغانستان البته اکثر مؤسسات و یا شرکت های خصوصی هم اینا به همه بیمه نیستن، شاید به یک تعداد مؤسسات بین المللی اونا در بعضی کمپانی های بیمه هایی که در افغانستان موجود است اونا بیمه کرده باشن، اون شاید تنها دفاتر مرکزیشان که در کابل است او بیمه شده باشه، مگر فعالیت های بشر دوستانه ای را که مؤسسات انجام میدن در ولسوالی های مختلف افغانستان است که تطبیق میشه. شما میدانین که باز بر از اون طور پروژه ها مشکل است که در این طور یک وقت بیمه شوند.
آگاهان امور اقتصادی بر این باورند که علی رغم این که افغانستان برای سالهای متمادی درگیر جنگ بوده است، اما نباید همه توجه را صرف معطوف به جنگ ساخت، بلکه دولت افغانستان در پهلوی پروسه مبارزه با دشمنان افغانستان برنامه های توسعه و انکشاف را که برای مردم حیاتی است نیز در نظر داشته باشد.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
ادامه گزارش های افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. یک سال پس از انفجار ویرانگر در بندر بیروت، پیشرفت کمی در تحقیقات آن صورت گرفته است و هیچ مسئولیت در این زمینه با کسی تعلق نگرفته است. در حالی که لبنان در بحران‌های متعدد گرفتار است، این انفجار به نمادی از شکست و مقاومت تبدیل شده است. از سوی هم پس از پرتاب 3 میزایل به اسرائیل در روز چهارشنبه، اسرائیل دست کم 2 حمله هوایی به لبنان انجام داد که شدیدترین حملات از سال 2006 تا کنون عنوان شده است. شرح بیشتر از همکار ما سحر عظیمی.
در 4 آگست سال 2020 هزاران تن نیتریت آلمونیوم ذخیره شده در بندر بیروت منفجر شد. در این انفجار دست کم 211 نفر کشته، هزاران نفر زخمی شده و ویرانی گسترده‌ای در سراسر بیروت به وجود آمد. بعد از یک سال تحقیقات رسمی در برابر آنچه منتقدان میگویند تقصیر رهبران فاسد لبنان است، این تحقیقات متوقف شد. غیدا فرانگیه وکیل تیم تحقیق میگوید:
مانی اصلی که تحقیقات در حال حاضر با آن روبرو است، مشکل مسئولیت و رفع مسئولیت برای مقامات ارشد و همچنان کارکنان ارشد دولتی است.
این ماده کیمیایی در سال 2013 وارد بندر بیروت شده بود و این هفته یک گزارش دیدبان حقوق بشر به تفصیل توضیح داده بود که سهل‌انگاری شدید و عدم اقدام به موقع از آن زمان تا کنون در هر سطحی از اختیارات مقامات عامل این رویداد است. دفتر صدر اعظم این گزارش را ناقص خواند و گفت که وی در حد توان خود برای حل این مشکل تلاش کرده است. انفجار و جستجوی پاسخ‌ها نشان دهنده مبارزه ناکام با فساد گسترده و بیکفایتی دولت در لبنان است. غیدا فرانیگه وکیل تیم تحقیق افزود:
Now we feel that we are all victims with the victims of the blast and that the perpetrator is one. It is that criminal regime which has collapsed our economy.
اکنون احساس میکنم که همه ما قربانیان انفجار هستیم. عامل آن یکی است. عامل آن این رژیم جنایتکار است که اقتصاد ما را از هم پاشیده، پسندازی های ما را به سرقت برده، وجود حقوق تقاعد والدین ما را به سرقت برده و سرمایه و خانه های ما را نیز منفجر کردند.
روز چهارشنبه بستگان قربانیان با مردم به مناسبت سالگرد انفجار تجمع کردند و خواستار عدالت شدند. میرل خوری، مادر الیاس خوری، یکی از قربانیان انفجار است. وی میگوید:
اگر تحقیقات ملی هیچ نتیجه نداشته باشد، زیرا دولت به افراد مقصر مسئولیت قضایی می دهد، ما از جامعه بین المللی می خواهیم که در تحقیقات بین المللی با ما کمک کند تا کسانی را که با پسر من این کار را کردن مجازات شوند.
پس از آن تجمع معترضین به سمت مجلس نمایندگان راه پیمایی کردند و در آنجا خشونت ها آغاز شد و برخی معترضان در مقابل نیروهای امنیتی با استفاده از گاز اشکاور و مرمی های رابری مواجه شدند. از سوی دیگر روز چهارشنبه اسرائیل دست کم 2 حمله هوایی به لبنان انجام داد که شدیدترین حملات از سال 2006 تا کنون عنوان شده است. مشخص نیست که چه کسی در عقب مسئولیت پرتاب میزایل ها از لبنان به سوی اسرائیل بوده است. احتمالاً است که این پرتاب ها توسط سازمان فلسطینی یا گروه شبه نظامی شیعه حزب الله که توسط ایران تامین مالی می شود صورت گرفته باشد. اما تحلیلگران اسرائیلی میگویند که حتی اگر حزب الله پشت شلیک میزایل ها نباشد، این گروه جنوب لبنان را کنترل می کند و می توانست از آن جلوگیری کند. تلویزیون المنار حزب الله خبر داد که تیاره‌های جنگی اسرائیل 2 حمله به شهر محمودیه در حدود 12 کیلومتر دور از مرز اسرائیل انجام دادند. اسرائیل و حزب الله در گذشته چندین درگیری مسلحانه داشتند، از جمله جنگ 34 روزه در سال 2006 که با آتش بس و میانجیگری سازمان ملل به پایان رسید. اکثر تحلیلگران اسرائیلی معتقدند که نه اسرائیل و نه حزب الله در حال حاضر خواهان درگیری گسترده‌ترند و معتقد نیستند که این وضعیت از کنترل خارج شود.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
دبرا لیونز نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد در امور افغانستان که به تاریخ 6 ماه آگست در نشست ویژه شورای امنیت ملل متحد برای بررسی اوضاع افغانستان سخنرانی میکرد گفت گروه طالبان باید حملات علیه شهرهای بزرگ را فوراً متوقف کنند. این مقام ملل متحد افزود که افغانستان به سوی یک فاجعه در حرکت است و از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا هر چه زودتر جلوه آن را بگیرد. در این مورد گزارش را از همکار ما رویا زمانی میشنوید.
The 8831st meeting of the Security Council is called to order.
The provisional agenda for this meeting is the situation in Afghanistan.
نماینده‌های کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست روز جمعه که در نیویورک برگزار شد، نگرانی‌هایشان را از افزایش کم سابقه خشونت‌ها، تشدید حملات طالبان و تلفات غیر نظامیان در افغانستان ابراز داشتند و آنان از طالبان خواستند که راه صلح و آتش‌بس را در پیش گیرند. دبرا لاینز نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان در سخنرانی خود گفت که وضعیت افغانستان وارد یک مرحله خطرناک شده است.
Afghanistan is now at a dangerous turning point. Ahead lies either a genuine peace negotiation.
وای میگوید افغانستان اکنون در یک نقطه خطرناک قرار دارد. اینکه یک گفتگوهای واقعی برای آوردن صلح صورت گیرد یا هم سلسله از بحران غم انگیز در راه است. و افزود جنگ به طور بی‌رحمانه جریان دارد و میزان نقض حقوق بشر و خشونت‌ها چند برابر شده است. خانم لاینز تاکید کرد که جامعه بین‌المللی در حال حاضر به طور متحد می‌تواند برای جلوگیری از وقوع یک فاجعه بسیار جدی اقدام کند. و همچنان گفت که در هفته‌های گذشته جنگ وارد مراحل بسیار مرگباران شده و طالبان به چند شهر بزرگ حملات شدید را روی دست گرفتند که باعث گردیده است تنها در ولایت هلمند بیش از 100 غیر نظامی کشته شوند. همچنان افزایش خشونت‌ها باعث کمبود مواد غذایی برای بسیاری و منجر به آواره شدن هزارها تن گردیده است. نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان از گروه طالبان خواست تا حملات علیه شهرهای بزرگ را فوراً متوقف کنند و خطاب به شورای 15 نفری امنیت ملل متحد کرده گفت که شورای امنیت باید بیانیه بدون ابهام صادر کند که حملات علیه شهرها باید اکنون متوقف شود.
In Kandahar, since the start of the offensive there on the 9th of July, a month ago, more than 460 civilian casualties have been registered.
امیدوار در قندهار از آغاز تشدید حملات در 9 جولای یک ماه پیش تلفات بیش از 460 غیر نظامی ثبت شده است. در غرب در اطراف هرات سازمان ملل متحد گزارش‌های معتبری از تلفات بیش از 35 غیر نظامی از آغاز حمله طالبان را دادند. وی همچنان گفت که امروز فرصتی است، فرصتی برای نشان دادن تعهد شورای امنیت سازمان ملل متحد و جامعه منطقوی و بین المللی برای جلوگیری از سقوط افغانستان به وضعیت فاجعه آمیز، وضعیتی که آنقدر جدی خواهد بود که همانند آن بسیار کم و یا هیچ در یک قرن وجود نخواهد داشت. این مقام شورای امنیت ملل متحد همچنان گفت که چنین فاجعه پیامدهای بسیار فراتر از مرزهای افغانستان خواهد داشت. خانم لاینز افزود که انتظار می رفت پس از امضای توافقنامه امریکا طالبان در فوریه 2020 خشونت کاهش یابد اما نیافت. سپس وقت مذاکرات بین جمهوری افغانستان و طالبان آغاز شد انتظار می رفت خشونت ها کاهش یابد اما نیافت و بالاخره با خروج نیروهای خارجی از افغانستان نیز این انتظار پایان نیافت و در عوض حملات بیشتر و تلفات غیر نظامیان 50% افزایش یافت. از هم غلام محمد ساغزای نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل حملات طالبان به چند شهر افغانستان را ظالمانه خواند و گفت که میلیون ها نفر با خطر آواره شدن روبرو می باشند. او افزود که درست است که طالبان تغییر کردند اما این تغییر منفی بوده است. نماینده حکومت افغانستان پاکستان را متهم به تجهیز طالبان و حمایت از آنها کرد و گفت که طالبان به تنهایی عمل نمی کنند و این گروه همچنان با بیشتر از 20 گروه دهشت افغان دیگر ارتباط دارند. این نشست به درخواست افغانستان، هند، نروژ و استونیا برای بررسی اوضاع افغانستان برگزار شد.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
با
و حال می رسیم به پایان برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای آمریکا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا هفته شام ادامه دارد. من لیلا ما حبیب عظیمی و همکارانم از حضور شما مرخص می شویم و تا ساعت 7 شام که دوباره خدمت خواهیم بود روز خوشی برای تان آرزو داریم. خدا نگهدار.